به حال پیش اومده به کشوری سفر کنید و متوجه بشید که نشون دادن انگشت شست برای شما یه لایک ساده است، ولی اونجا یه توهین به شدت زشت محسوب میشه؟
اوهو، همون شوک فرهنگی معروف.
دقیقاً، تو اون لحظه آدم کاملا گیج میشه، چون یه حرکت ساده دست فقط به خاطر یه سوء تفاهم فرهنگی کلا معنای متفاوتی پیدا کرده. حالا تصور کنین این فاصله فرهنگی مال یه سفر چند روزه نباشه.
یعنی داریم درباره متنی حرف میزنیم که 2000 سال پیش نوشته شده.
آها، و توی قاره دیگه. خب اگه ما زبون و حرکات دست مردم امروز رو به زور میفهمیم، چطور میتونیم ذهن مردم باستان رو بخونیم؟
کار راحتی نیست، ولی خیلی هیجان انگیزه.
توی کاوش عمیق امروز قرار دقیقاً همین کار رو بکنیم. ما میخوایم با واکاوی پژوهش‌ها و سخنرانی‌های دکتر دیوید دسیلوا درباره جهان فرهنگی عهد جدید یه سفر ذهنی بریم به خاورمیانه و مدیترانه قرن اول میلادی،
تا ببینیم اونجا واقعاً چه خبر بوده.
بله، هدفمون اینه که کشف کنیم چرا موتور محرک تمام تصمیمات، جنگ‌ها و روابط تون دوران دو تا مفهوم ساده اما به شدت پیچیده بوده، یعنی آبرومندی و شرمساری.
میدونید اهمیت این موضوع تو اینه که ما معمولا وقتی متون تاریخی یا مذهبی باستانی رو دستمون میگیریم، فراموش میکنیم که این کلمات تو خلا نوشته نشدن.
یعنی یه بستر فرهنگی داشتن.
دقیقاً. ما ناخودآگاه با همون پیشفرض‌های مدرن خودمون سراغشون میریم. اگه ندونیم ساختار روانی و اجتماعی مردم حاشیه مدیترانه تو قرن اول چطوری کار میکرده، خب لاجرم منطق دنیای امروز رو بهشون تحمیل میکنیم.
و نتیجه‌اش چی میشه؟
نتیجه‌اش اینه که تاریخ رو کاملاً اشتباه و تحریف شده میفهمیم.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی میگید پیشفرض‌های مدرن ما رو به اشتباه میاندازن، دقیقاً از چه شکافی حرف میزنیم؟ یعنی تفاوت ارزش‌های ما با اونا فقط تو پیشرفت تکنولوژیه یا ذهنیتشون کلاً یه چیز دیگه بوده؟
کلاً یه چیز دیگه بوده. بیا یه قدم بریم عقب‌تر و به پایه‌های جامعه مدرن نگاه کنیم. امروز سیستم عامل ذهنی شما و من بر پایه فردگرایی و حقوق مدنی بنا شده. یعنی اگه من به چیزی نیاز داشته باشم، میرم یه تراکنش تجاری واضح انجام میدم، پول میدم، کالا رو میگیرم و هیچ دینی هم به فروشنده ندارم.
آره، خب یه چیز کاملا عادیه.
یا مثلا وقتی امروز کلمه آلودگی رو میشنوی، مغزت بلا فاصله یاد چی میفته؟
میکروب، نشستن دستا یا مثلا آلودگی هوای تهران.
آها، ولی برای یه انسان تو قرن اول، اولا گروه همیشه و همه جا بر فرد ارجحیت داشت. زنده موندن شما اصلا به حساب بانکیتون ربطی نداشت، بلکه کاملا وابسته بود به یه شبکه از روابط حمایتی و لطف دیگران.
پس آلودگی هم ربطی به میکروب نداشته، درسته؟
اصلا ربطی به بهداشت نداشت. یه مرزگذاری مذهبی و اجتماعی بود که تعیین می‌کرد آیا شما اصلا اجازه دارید تو حضور خدا یا جامعه باشید یا نه.
وای، این تفاوت‌ها واقعاً بنیادی هستن. راستش وقتی داشتم منابع این بحث رو می‌خوندم، متوجه یه مفهومی شدم که ذهن منو کلاً به هم ریخت. مفهوم هدیه رایگان.
اوه، اون یکی از بهترین مثالاست.
آره، چون من همیشه فکر میکردم اگه کسی به من یه هدیه رایگانی بده، مثلا همون مفهوم فیض تو متون باستانی، خب یعنی هیچ قید و شرطی در کار نیست، من پولی ندادم، پس آزادم و هیچ تعهدی هم ندارم.
ببین، این دقیقاً همون تله عینک مدرنه که گفتم. تو ذهن نویسنده‌ای مثل پولس تو قرن اول، کلماتی مثل گراتیا تو لاتین یا خاریس تو یونانی که ما امروز به لفت رایگان یا فیس ترجمه می‌کنیم، اصلا به معنی رهایی از تعهد نبودن.
یعنی رایگان نبوده؟
چرا؟ از این جهت رایگان بوده که دهنده هیچ اجباری برای دادن اون هدیه نداشته و از روی کرم خودشونو بخشیده. ولی ام لحظه‌ای که شما اون هدیه رو تو دستت می‌گرفتی، انگار داشتی یه قرارداد اجتماعی به شدت سنگین رو امضا می‌کردی.
یه جور وام گرفتن بدون بهره ولی با تعهد اخلاقی.
دقیقاً. دریافت هدیه تو اون فرهنگ بلافاصله یه رابطه تعهدآور ایجاد می‌کرد. شما از اون لحظه به بعد به شخص حامی مدیون می‌شدی و باید این لطف رو با وفاداری مطلق، خدمت و سپاسگزاری علنی جبران می‌کردی.
پس اگه جبران نمی‌کردی چی؟
ناسپاسی تو برابر یه لطف یکی از بزرگترین ننگ‌های اون جامعه بود. اصلا نابودت میکرد.
چه جالب، پس این دقیقا شبیه اینه که بخوای یه نرم افزار جدید رو روی یه سیستم عامل خیلی قدیمی نصب کنی. ما داریم سعی میکنیم مفاهیمی مثل هدیه یا آزادی رو با سیستم عامل حقوق فردی خودمون اجرا کنیم. اما چون کدا رو که در واقع همون فرهنگه درست نخوندیم، سیستم مدام کرش میکنه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. و اگه بخوایم با همین تشبیه تو پیش بریم، باید بگم اگه سیستم عامل ما حقوق فردیه، سیستم عامل جهان باستان تو یک کلمه خلاصه میشد: آبرو.
آبرو.
بله، آبرو. آبرو تو اون زمان فقط یه احساس درونی رضایت از خود نبودا. آبرو دقیقاً واحد پول قطعی جهان باستان بود.
خب اگه آبرو واحد پول بوده، چطوری کار میکرده؟ چون امروز وقتی ما از آبرو حرف میزنیم، گاهی منظورمون یه جور قطب نمای اخلاقی درونی مونه.
چطور یعنی؟
مثلا من ممکنه کاری رو انجام بدم که هیچ کس نبینه، اما پیش خودم احساس آبرومندی و افتخار کنم.
آها، ولی تو دنیای مدیترانه باستان این احساس درونی تقریباً هیچ ارزشی نداشت.
هیچ ارزشی؟
هیچی. آبروی کالای کاملاً اجتماعی بود. شما تنها و تنها زمانی آبرو داشتی که گروه مرجع شما اون آبرو رو تایید کنه و به رسمیت بشناسه.
پس نظر بقیه همه چیز بوده.
100%. سنکا که فیلسوف مشهور رومی بوده، این مکانیزم رو خیلی زیاد توی یه جمله خلاصه میکنه. اون میگه آنچه آبرومندانه است فقط به این دلیل عزیز شمرده میشود که آبرومندانه است.
یعنی دلیل انجام یک کار سود مالی یا راحتی شخص نبوده.
نه، صرفاً کسب تایید جامعه بوده. جالب اینجاست که تو کتابای آموزش فن بیان تو یونان و روم باستان به سیاستمدارا آموزش میدادن که انسانها کلن با دو تا اهرم حرکت میکنن: امنیت و آبرو.
و کدومش برنده میشد؟
میگفتن اگه روزی بین امنیت جانی یه فرد و آبروی اون تعارضی پیش اومد، همیشه روی آبرو شرط بندی کنید.
واقعا؟ یعنی جونشون رو میدادن؟
بله. مرگ فیزیکی در برابر مرگ اجتماعی که ناشی از شرمساری بود، براشون کاملا قابل قبول تر بود.
و این واحد پول یا همون آبرو تو زندگی روزمره چطوری خودش رو نشون میداد؟ من تو پژوهش‌ها دیدم که ظاهراً دو نوع حساب بانکی برای این واحد پول وجود داشته.
درسته. یه نوعش آبروی انتصابی بود.
آها، همون که از لحظه تولد باهاته. یعنی بسته به این که تو کدوم خانواده، طبقه یا قومیت به دنیا اومدی، با یه مقدار مشخصی آبرو وارد دنیا می‌شدی.
دقیقاً. و نوع دومش آبروی اکتسابی بود، که باید با جنگیدن، فضیلت‌های اخلاقی یا موفقیت‌های بزرگ اون رو به دست می‌آوردی.
خب این آبرو یه چیز مخفی بوده یا همه می دیدنش؟
اصلاً پنهان نبود. به شدت فیزیکی و نمایشی بود. مثلا جایگاه شما توی یه مهمونی، اینکه سمت راست میزبان بشینید یا اون ته میز، دقیقاً ترازوی آبروی شما رو به همه نشون می داد.
یا مثلا اون تاجگل‌هایی که تو مسابقات المپیک باستان می دادن.
دقیقاً. روی سر گذاشتن تاج گل پس از پیروزی نماد فیزیکی انتقال آبرو از جامعه به فرد بود و خب تو نقطه مقابلم مراسمی برای تخلیه آبرو وجود داشت.
تخلیه آبرو یعنی چی؟
یعنی شرمسار کردن عمومی. مثلا سیلی زدن به سر و صورت تو ملاعام صرفا برای این نبود که درد فیزیکی ایجاد کنن. این یه مکانیزم طراحی شده برای تحقیر و پایین کشیدن شأن انسانی فرد بود.
صبر کن، این همون اتفاقیه که تو محاکمه عیسی افتاد، درسته؟
بله. به صلیب کشیده شدن او فقط یه اعدام ساده نبود، یه مراسم شرمساری عمومی و سیستماتیک بود. یعنی می‌خواستن تمام اعتبار و آبروی اون رو پاک کنن. تو اون دوران حتی نام شما نماد سرمایه اجتماعی شما بود.
خب یه سوالی اینجا پیش میاد. همه این مثال‌هایی که زدی، سنکا، سربازا، ورزشکارایی که تاجگل می‌گرفتن، سیاستمدارا، همه اینا مرد هستن. آیا تو این اقتصاد آبرو نیمی از جمعیت یعنی زنان کلن نادیده گرفته می‌شدن یا قواعد بازی براشون فرق داشت؟
قواعد بازی بر اساس یه مرزکشی فضایی به شدت سختگیرانه فرق می‌کرد. ببین، جهان به دو عرصه عمومی و خصوصی تقسیم می شد.
و مردها تو عرصه عمومی بودن.
تا درسته، مردها موظف بودند تو عرصه عمومی با هم رقابت کنن تا آبرو به دست بیارن و از آبروی خانواده دفاع کنن. اما نقش زنان تو حفظ و تولید آبرو به فضای خصوصی محدود می شد.
یعنی آبروی اونا چطوری تعریف می شد؟
آبروی زن بر پایه حیا، پاکدامنی، وفاداری و دور موندن از چشم و زبان مردان غریبه تعریف می شد. اگه زنی مجبور بود وارد عرصه عمومی بشه، باید تحت پوشش و حمایت یه مرد از خانوادش این کار رو می کرد.
حتی زنان قهرمان تو داستانها؟
بله، حتی وقتی تو متون باستانی می بینیم که یه زن شجاعی مثل جودیت که یه شهر رو نجات میده، ستایش میشه، نویسنده باز هم در نهایت روی حیا و وفاداری اون به عنوان یه بیوه پاکدامن مانور میده.
یعنی شجاعتش هم باید تو چارچوب خانواده بگنجید.
دقیقاً. شجاعتش هم تو نهایت تو همون چارچوب حفظ آبروی خانوادگی تفسیر میشد.
این موضوع یه چالش بزرگ تو ذهن من ایجاد میکنه. ببین اگه آبرو تا این حد وابسته به نظر جمع بود و ارزش یه انسان 0 تا 100 با خطکش تایید بقیه اندازه گرفته میشد، آیا این باعث نمیشد کل جامعه تبدیل به یه گله بدون استقلال فکری بشه؟ یعنی به نظر میرسه هیچ کس نمیتونسته برخلاف جریان آبشنا کنه، همه فقط برده ی حرف مردم بودن.
خب چیزی که اینجا شگفت انگیز است این است که این اتفاقا دقیقاً یه مکانیزم بقا و کنترل اجتماعی بوده.
کنترل اجتماعی؟
آره، تو جوامعی که نه پلیس مدرنی وجود داشت و نه سیستم تامین اجتماعی، بقای گروه فقط در گروه فداکاری افراد بود. اهرم آبرو و شرمساری باعث میشد فرد منافع گروه رو به منافع خودش ترجیح بده.
میتونی یه مثال بزنی؟
مثلا تو کتیبه‌های کشف شده تو شهر کورنتوس، نام فردی به نام اراستوس مواده. اون یه مقام دولتی بود که با ثروت شخصی هنگفت خودش خیابان‌های شهر رو سنگفرش کرد.
خب چرا یه نفر باید چنین هزینه وحشتناکی رو از جیب خودش بده؟
فقط برای اینکه نامش رو روی اون سنگ‌ها حک کنن. اون این کار رو کرد تا برای ابد تو ذهن شهروندای گورنس زنده بمونه.
یعنی دنبال پول درآوردن نبوده؟
نه، تو اون فرهنگ منفعت طلبی و انباشت ثروت به شکلی که ما امروز تو سرمایه‌داری میشناسیم یه ناهنجاری وقیحانه بود. اگه شما ثروتمند بودی و اون رو خرج رفاه عمومی یا ساختن حمام و جاده نمی‌کردی، جامعه کلاً طردت می‌کرد.
عجب. پس این آتش سیری‌ناپذیر برای آبرو همون موتور محرکه‌ای بود که باعث می‌شد ثروتمندا پولشون رو تقسیم کنن؟
بله، و سربازها هم تو خط مقدم حاضر بشن جونشون رو بدن.
اینجاست که ماجرا واقعاً جالب می‌شود. خب تا اینجا فهمیدیم آبرو همون چسبیه که جامعه رو کنار هم نگه می‌داره. همه تایید گروه رو می‌خوان، اما اگه شما عضو یه گروه اقلیت باشید چی؟
گروهی که ارزش‌هاش فرق داره؟
آره، گروهی که ارزش‌هاش دقیقاً 180 درجه با ارزش‌های اکثریت جامعه در تضاده. اونجا تکلیف چیه؟
آها، این دقیقاً همون نقطه بحران یا برخورد تمدن هاست. وضعیتی خانواده یهودی معتقد رو تصور کن که توی شهر بزرگی مثل اسکندریه یا افسوس وسط اکثریت یونانی و رومی زندگی میکنن.
خب شرایطشون چطوری بوده؟
برای این گروه اقلیت آبرومندی کدای خیلی روشنی داشت. اونا نباید بت‌ها رو میپرستیدن، مردهاشون باید ختنه میشدن، روز سبت که شنبه هاست باید دست از کار میکشیدن و قوانین سفت و سختی هم برای پرهیز از خوردن گوشتای نجس مثل گوشت خوک داشتن.
این دقیقاً شبیه اینه که شما تنها گیاهخوار حاضر توی فستیوال بزرگ کباب دنده تو تکساس باشی.
خنده داره، وضعی دقیقاً همینه.
یعنی چیزی که شما رو تو گروه خودتون خالص نگه می‌داره، تو چشم میزبان‌های فستیوال نه تنها عجیب غریبه، بلکه یه جورایی توهین‌آمیز و گستاخانه به نظر میرسه. انگار داری به رسوم اونا بی احترامی می‌کنی.
مثال بسیار دقیقی زدی، چون مسئله برای یونانی‌ها فقط این نبود که این یهودی‌ها چقدر آدمای عجیبی هستن. رفتار اقلیت از دید اکثریت یه تهدید خطرناک بود.
تهدید؟ چرا؟
ببین وقتی شما به عنوان یه یهودی یا بعدها یه مسیحی از شرکت تو مراسم قربانی برای خدایان شهر امتناع می‌کردی، اکثریت به چشمی انسان معتقد به آزادی بیان بهت نگاه نمی‌کرد. اونا شما رو یه خدا ناباور مغرور میدیدن که با عصبانی کردن خدایان امنیت شهر رو به خطر انداختی.
وای، پس هر کارشون یه توهین تلقی میشده.
دقیقاً، ختنه از دید اکثریت یونانی که کمال فیزیکی بدن براشون خیلی مهم بود، یه قطع عضو وحشیانه و غیر متمدنانه بود. رعایت روز سبت از دید اونا صرفاً یه توجیه برای تنبلی بود.
و نخوردن گوشت خوک چی؟
رومیا این رو اوج حماقت می‌دونستن که یک گروه از نعمتی که طبیعت داده چشم پوشی کنه.
پس این فشار اجتماعی باید خرد کننده بوده باشه. اگه اکثریت قدرتمند و ثروتمند جامعه شما رو به چشم یه آدم بیشرم، نادان و خطرناک نگاه کنه، چطور این اقلیت‌ها تو اون ماشین چرخگوشت فرهنگی دوام آوردن؟
سوال عالیه.
چرا صرفاً تسلیم نشدن و همرنگ جماعت نشدن؟
این یکی از جذابترین پارادوکس‌های جامعه شناسی تو متون باستانیه. رهبران و نویسندگان این اقلیت‌ها، چه تو متون یهودی و چه تو عهد جدید، به جای اینکه پنهان بشن، به یه ضد حمله دست زدن.
ضد حمله؟ چطوری؟
اونا استراتژی‌های روانشناسانه و دفاعی بی‌نظیری طراحی کردند که در واقع قواعد بازی رو تغییر میداد. استراتژی اولشون این بود: بازتعریف آبرو.
یعنی معنی آبرو رو عوض کردن؟
بله، نویسندگانی مثل بن سیرا اومدن به پیروانشون گفتن ببینید، خطکش‌های امپراتوری روم دروغینه. ثروت و مقام دولتی ارزشی نداره. تنها چیزی که واقعا مایه افتخار و آبروه ترس از خداوند و اجرای احکام اونه.
آها، و استراتژی دومی که من تو منابع دیدم تغییر دادن دادگاه افکار عمومی بود. یعنی بن سیرا میگه اصلا نگران نگاه تحقیرآمیز مردم تو خیابون نباشید، چون چشمان خداوند 10,000 بار روشنتر از خورشیده.
دقیقاً.
انگار داره داور رو تو ذهن مخاطبش تغییر میده.
آفرین. شما وقتی داور رو تو ذهنت عوض کنی دیگه اصلا برات مهم نیست تماشاچی ها دارن چی میگن. استراتژی سومشون حتی از این هم تهاجمی تر بود. بی اعتبار کردن کامل نظر اکثریت.
اوه، چطوری این کارو میکردن؟
تو متنی مثل کتاب حکمت سلیمان نویسنده استدلال میکنه که این اکثریت بت‌پرست که شما رو مسخره میکنن تو واقعیت کور و احمق هستن. اونا توانایی دیدن حقیقت جهان رو ندارن.
خب،
آیا قضاوت یه آدم نابینا درباره ظاهر شما اصلا اهمیتی داره؟ معلومه که نه. اینجوری اونا زهر شرمساری اجتماعی رو خونسا میکردن.
چقدر هوشمندانه. ولی عجیبترین استراتژی که من خوندم استراتژی چهارم بود. تفسیر مجدد رنج. یعنی اونا حتی شکنجه شدن به دست اکثریت رو هم تبدیل به یه افتخار کردن.
بله، این فوق‌العاده است. تو کتاب چهارم ماکابیان یه داستانی هست.
همون مادری که 7 پسرش شکنجه میشن؟
دقیقاً. جلوی چشم مادر پسرها توسط پادشاه شکنجه میشن. اما مادر این شکنجه رو یه رقابت ورزشی شرافتمندانه توصیف میکنه.
یعنی حاکم ظالم رو میکنه حریف مسابقه.
بله، حریف پادشاه، تماشاچیا فرشتگان هستن و مدال طلای این مسابقه هم جاودانگیه. با این زاویه دید، کشته شدن دیگه یه شکست تحقیرآمیز نیست، بلکه اوج پیروزیه.
دقیقاً زدی به هدف. اونا با استفاده از استعاره‌های ورزشی شرم شکنجه رو برگردوندن سمت خود ستمگر.
درسته. اما نکته‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که این دفاعیات فقط تو ذهن افراد اتفاق نمی‌افتاد. این رقابت‌ها تو خیابون‌ها و کنیساها به صورت کاملاً زنده بازی می‌شد. چون تو ذهنیت مدیترانه‌ای آبروی کالای محدود بود.
کالای محدود یعنی مثل یه کیک که اندازه مشخصی داره و اگه من یه تیکه بزرگتر بردارم لاجرم سهم تو کمتر میشه؟
دقیقا همینه. برای درک این مکانیزم باید بدونیم که این جوامع بر پایه کشاورزی بودن. زمین محدود بود، آب محدود بود، ثروت محدود بود. این واقعیت اقتصادی یه روانشناسی خاصی ایجاد کرده بود که تو اون همه چیز حتی مفاهیم انتزاعی مثل قدرت و آبرو رو هم محدود می‌دیدن.
پس برای اینکه من عزیز بشم یکی دیگه باید خار بشه؟
همین دلیل جامعه کلن به یه میدان جنگ رقابتی تبدیل شده بود.
اگه اینطوره پس تقابل‌ها باید خیلی علنی و بی‌رحمانه بوده باشه، نه؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میتونیم صحنه‌های متون باستانی رو با جزئیات خیلی جدیدی ببینیم. بیا به داستان انجیل لوقا فصل 13 نگاه کنیم.
همون شفای زن خمیده؟
بله. عیسی تو روز سبت وارد کنیسه میشه و زنی رو که 18 سال خمیده بوده شفا میده.
و این تو روز سبت که روز استراحته یه چالش مستقیم محسوب میشده. یعنی عیسی با این کار داره به طور غیر مستقیم ادعای قدرت و اتوریته میکنه.
بله. حالا رهبر کنیسه که میبینه اتوریته و آبروی خودش در خطره باید واکنش نشون بده. اما جالب اینجاست که مستقیما به عیسی حمله نمیکنه.
پس چیکار میکنه؟
رو میکنه به جمعیت و میگه 6 روز برای کار کردن هست. تو اون روزها برای شفا بیایید، نه روز سبت. ببین، این یه تاکتیک کلاسیکه، چالش و تحقیره. اون میخواد بدون درگیری مستقیم عیسی رو تو مقابل جمع شرمسار کنه.
و اینجا مرحله پاسخ متقابل رخ میده. عیسی ساکت نمیمونه. اون با یه منطق خرد کننده جواب میده که شما تو روز سبت الاغ خودتون رو از آخور باز میکنی تا آب بخوره؟ آیا این زن که دختر ابراهیمه و 18 سال تو بند بوده نباید تو روز سبت باز بشه؟ ببین، این اساساً شبیه به یه مسابقه رپ بتل تو قرن اوله. دو نفر در مقابل هم قرار میگیرن و با کلمات به هم ضربه میزنن.
وای، چقدر مقایسه دقیقیه. توی رپ بتل دو طرف دارن با هم مبارزه میکنن، اما تو واقعیت هدفشون قانع کردن همدیگه نیست. اونا دارن برای جمعیت اجرا میکنن.
آها.
و تو کنیسه هم دقیقا همین اتفاق افتاد. چه کسی برنده رو تعیین کرد؟ نه عیسی و نه رهبر کنیسه، بلکه تماشاچیای حاضر. لوقا می نویسه که مخالفان شرمسار شدن و جمعیت از کارهای عیسی شادمان شد. تشویق جمعیت آبرو رو از رهبر کنیسه گرفت و به صورت کامل به عیسی منتقل کرد.
خب، همه اینها چه معنایی دارد؟ بیایید این بررسی عمیق را جمع‌بندی کنیم. ما امروز دیدیم چه سیستم آبرو و شرمساری تو جهان باستان فقط یه رسم و رسوم اخلاقی نبوده. این سیستم اقتصاد، سیاست، دادگاه‌ها و کلن روابط روزمره رو هدایت می‌کرده.
دقیقاً.
درک این مفاهیم به ما ابزاری میده تا وقتی متون باستانی رو می‌خونیم، دیگه عینک فردگرایی مدرن خودمون رو کنار بذاریم، ما حالا می‌تونیم متن رو همونطور تجربه کنیم که یه مخاطب قرن اولی اون رو می‌شنید.
که پشت هر اتفاقی نبرده.
بله، درک کنیم که پشت هر دیالوگ ساده، یه بازی مرگ و زندگی برای حفظ آبرو، فرار از ننگ اجتماعی و تلاش اقلیت‌ها برای تغییر دادن قواعد این بازی ظالمانه تو جریان بوده.
می‌دونید، این یک سوال مهم رو به وجود میاره. آگاهی از این سیستم‌های فرهنگی باستانی فقط برای فهم تاریخ نیست. این مکانیزم‌ها به ما نشون میدن که ذهن انسان چقدر عمیقاً برای تایید گرفتن از گروه سیمکشی شده.
یعنی تو ذات ماست.
بله، ما ممکنه ابزارهامون عوض شده باشه، اما اون موتور روانی باستانی که برای پذیرفته شدن تو گروه و فرار از طرد اجتماعی تلاش میکنه هنوز تو روان جمعی ما به شدت فعاله.
و این من رو به یه فکر پایانی میرسونه. چیزی که دوست دارم بعد از این مکالمه شما شنونده عزیز روی اون تأمل کنید. تو ابتدای برنامه از سوء تفاهم‌های فرهنگی گفتیم و اینکه چطور آبرو و شرمساری موتور محرک پنهان انسان‌ها تو 2000 سال پیش بود. سوال اینجاست، ما امروز با غرور فکر می‌کنیم از اون سیستم‌های قبیله‌ای عبور کردیم و انسان‌های کاملاً مستقلی هستیم. اما آیا واقعاً اینطوره؟ اون ارزش نامرئی، اون خط قرمزی که امروز در حال کنترل کردن تصمیمات ماست چیه؟
سوال ترسناکیه.
تعداد لایک ها، ترس از کنسل شدن تو شبکه‌های اجتماعی یا تلاش برای همگام بودن با ترندها، آیا اینها همون واحد پول آبرو تو قرن 21 نیستن؟ آیا ما واقعا آزادتر از اجدادمون تو قرن اول هستیم یا فقط شکل مسابقه و چهره داوران تغییر کرده؟ تا کاوش عمیق بعدی به این موضوع فکر کنید.